طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راقی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
بیشه‌ای سوخته در قلب کویری است، منم و در آن بیشه آتش زده شیری است، منم. ای فلک خیره به روین تنیت چشم مدوز، راست در ترکش رستم پر تیری است، منم. تا قفس هست مرا لذت آزادی نیست، هر کجا در همه آفاق اسیری است، منم. زندگی سنگ عظیمی است ولی می شکند، که روان زیر پیش جوی حقیری است، منم. در پی آب حیاتی به خرابات برو، خسته از عمر در آن زاویه پیری است، منم. گرچه دور است ولی زود عیان خواهد شد، آنچه کوه است در آن دامنه دیری است، منم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم، آرزومندم که روبراه باشین، سلامت باشین و مراقب سلامت عزیزانتون باشین. رفقا، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در یک آغاز هفته دیگر با باغ هنر، مجالی برای طرح دیدگاه ها، دغدغه ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی. در این 17 آذر ماه، در این 263 روز از سال، در گاه شماری خورشیدی برای شما لحظه های گوارا آرزو میکنم. ابتدا به سیاق برنامه‌های پیشین در 17 آذر ماه نگاهی به گاهنمای فرهنگی. گاهنما به ما یک نام عزیز رو یادآوری می‌کند. استاد زنده یاد داریوش مهرجویی، آمده در 17 آذر ماه 1318 و رفته به راه در 22 مهر ماه در سال 1402. فیلمساز، نویسنده و مترجم بود و همینطور از بنیانگذاران کانون سینماگران پیشرو، یکی از فیلمسازان پیشگام و برجسته ایران در موج نوی سینمای این سرزمین. فیلم هایی مثل اجاره نشین ها، هامون، سارا، پری، لیلا، درخت گلابی، مهمان مامان از آثار داریوش مهرجویی هستند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در سال 1383، مهرجویی دست کم با آفریدن 7 شخصیت سینمایی بیشترین شخصیت سینمایی ماندگار رو در سینمای ایران خلق کرده. همینطور شخصیت هامون در فیلمی به همین نام از مهرجویی یکی از ماندگارترین شخصیت‌ها در تاریخ سینمای ایران دانسته شده. هامون با بازی زنده یاد خسرو شکیبایی. و در روز 17 آذر ماه 1322 یک سینماگر، یک شاعر و یک هنرپژوه متولد شد. محمد رضا اصلانی در رشت به دنیا آمد در چنین روزی. دانش آموخته رشته نقاشی از دانشگاه هنرهای تزیینی و کارگردان فیلم شطرنج باد. زادروز محمد رضا اصلانی گوارا. همینطور باید یاد کنیم از دو هنرمند دیگر سینمای کشورمون. احمد قدکچیان، آمده در 25 تیر ماه 1299 در تهران و در گذشته در 17 آذر ماه در سال 1385 بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون بود. همینطور گرشا رؤوفی، زاده 5 اسفند ماه 1312 در چنین روزی در سال 1386 رفت و به راه پیوست. بازیگر تئاتر و سینما بود. همچنین گاه نما به ما یک نام عزیز دیگر رو یادآوری می‌کند. زنده یاد اسفندیار قره‌باغی، آمده در 1 بهمن 1322 و رفته به راه در 17 آذر ماه در 1401. خواننده و آهنگساز بود. از کودکی به موسیقی علاقه داشت و در سال 1338 وارد هنرستان موسیقی تبریز شد. اسفندیار قره‌باغی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از نخستین خواننده های سرودهای انقلابی بود، مثل آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، که با صدای اسفندیار قره‌باغی در خاطره انقلابیون نقش بست. و اما دوستان عزیزم، روزهای شنبه و نگاه ما به تئاتر با مصطفی محمودی عزیز، کارشناس تئاتر، در این زمینه گپ میزنم. آقای محمودی درود بر شما، خیلی خوش اومدین به باغ هنر.
با نام یاد خداوند بخشاینده مهربان، شاه شهرزاد نازنین، من هم سلام میگم به شما. عرض ادب و احترام، هر سر یکایی که باغ هنری هایی که در این لحظه ما رو میشنوند خوشحالم که خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم مصطفی جان. ابتدا ازت بپرسم درباره تئاتر پیش از این که حالا خبرها رو محبت کنی و به ما بگی، آخرین تجربه لذت بخشی که از تماشای یک اثر روی صحنه بردی کی بود؟ چی بود؟ کدوم اثر بود؟ چه نمایشنامه بود؟ ایرانی بود؟ فرنگی بود؟
والا اخیراً یه کاری دیدم که امروز میخواستم این کار رو به شما و شنونده ها معرفی کنم.
خب چرا خوب؟
اگر چیزایی که بس ما همیشه معرفی کار رو
میذاشتی برای آخر، ولی حالا از اول
شروع کنیم. بله. کار بسیار ایرانی
بله.
و بسیار زیبا که 15 سال پیش اجرای اولش رو در ایران تجربه کرده بود و بعد یک تور دنیا رو داشت، در کشورهای مختلفی به روی صحنه رفت.
بله.
با نام اپرای عروسکی مولوی.
بله.
کاری بسیار زیبا از آقای بهروز
قریب‌پور
که به هر حال در این زمینه در کشور ما پیشگام هستن. میدانید اپرای عروسکی شکلی از نمایش عروسکیه که خواستگاهش کشور اتریشه، به خاطر سابقه‌ای که این کشور در حوزه موسیقی و اپرا داشت، در واقع دستندرکاران اون میان و تصمیم میگیرن برای اینکه بچه‌ها تو اپرا خسته نشن، اپراها رو به شکل نمایش عروسکی اجرا بکنن و از اونجا شکل اپرای عروسکی میاد و متولد میشه. بهروز قریب‌پور در ایران میاد و اپرای عروسکی رو برای مشاهیر فرهنگ و ادب، اپرای حافظ رو داشت، اپرای سعدی رو داشت و اپرای مولوی رو سال 88 اجرا کرد و دوباره بعد از 15 سال اجرا کرده. نکته که وجود داره شهاب جان، در این کار بیش از 100 عروسک وجود داره
و چقدر حرکات ملموس و جذابی دارن، یعنی چقدر روی این ظرائف کار شده مصطفی جان. ضمن این که من با خود استاد قریب‌پور صحبت میکردم درباره همین اپرا، ممکنه همین حالا که من و شما داریم هی میگیم اپرا اپرا، برخی گمان کنن که باید دنبال ریشه های اپرا در موسیقی کلاسیک غربی بگردن، در حالی که ما کافیه رجوع بکنیم به تعزیه خودمون. جناب قریب‌پور معتقدن به این که ریشه های این نوع نمایش و ریشه های اپرای ایرانی به طور دقیق برمیگرده به تعزیه های کهن در این سرزمین و خلاصه تو این تجربه ها دارن تلاش میکنن یه روحیه کاملا ایرانی رو روی صحنه ببرن.
دقیقا همینه و من فکر میکنم که برای علاقمندان هنر نمایش، اگر واقعا به تعبیر شما قرار هست حالشون خوب بشه، دیدن اپرای عروسکی مولوی رو از دست ندن. یه مقداری البته بهای بلیتش گران هست ولی فکر میکنم میارزه، به اینکه 100 دقیقه در سالن یکی از شاهکارهای نمایش رو که توسط یکی از کارگردانان ارجمند و ارزشمند تئاتر کشور به صحنه رفته رو ببینن.
بله حتما.
عرض بکنم خدمتتون، اما بریم سراغ خبرها اگر موافقی.
بسیار خوب. بله.
عرض به محضرتون که ما بارها با جناب علی راجع به رپرتوار یا تورهای مختلف داخل و خارج کشور آثار نمایشی صحبت کردیم. خوشحالم بگم که حالا تک و توک داشتیم در کشورمون، اما همین چند وقت پیش در باغ هنر راجع به تئاتر صحبت کردیم. شما دقیقا خاطرت هست با نام قضیه تفنگ چخوف.
بله بله.
خاطرتون باشه گفتم که 9 تن از مشاهیر بزرگ جهان برای اولین بار در دنیای بعد از مرگ با هم وارد مسابقه میشن و اونی که میرن پیش چخوف و یه تفنگی بهشون میده، حالا با اون تفنگ قصه دارن. این کار اجراهای خیلی خیلی خوبی داشت در تئاتر هامون. ما مرداد ماه راجع به این نمایش صحبت کرده بودیم.
بله.
از مرداد تا آبان، تا همین 1 ماه پیش روی صحنه بود در تئاتر هامون. 9000 تماشاگر این کار رو دیدن. الان سفرهای استانیش آغاز کرده، قرار هست این هفته بره در کرمان، شهر کرمان، در تالار فرهنگ و هنرش و اونطور که من با بچه های دستندرکارانش صحبت میکردم تا پایان سال به چندین استان دیگه هم خواهد رفت و این در واقع همون نکته ایست که بنده و جناب علی و دوستان ما در رادیو ایران و برنامه باغ هنر بهش اشاره کردیم که اگر قرار هست تئاتر یک شغل بشود، اگر قرار هست ما کمپانی های تئاتری رو داشته باشیم، اگر قرار هست حرفه‌ای‌گری رو معنا کنیم، نمادش یکی از نمودهاش همین هست.
بله.
که کارها فقط 30 روز، 2 ماه، 3 ماه فقط در یک شهر اجرا نشن و برن حالا تورهای استانی داشته باشن،
دقیقا،
تورهای
دقیقا.
خارج از کشور داشته باشن که اتفاقات خوبی هم بیفته.
این هم برای تئاتر خوبه، هم برای تئاتریا خوبه، هم در جهت تحقق عدالت فرهنگی. مصطفی جان
دقیقا. آقا از دیروز تا روز دوشنبه همین هفته کارگاهی برگزار میشه در حاشیه 20 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک با حضور آقای ایرج طهماسب با عنوان کشف عروسک و بازیگری، که بسیار بسیار کارگاه خوبیه، یه کار خوبی که امسال دستاندرکاران جشنواره تهران مبارک کردن اینه که اومدن پیشکسوتان، دستاندرکاران و افراد مهم در این زمینه رو خواهش کردن، اومدن و یکی دو روز دارن هر کدومشون کارگاه برگزار میکنن.
بله.
قبل از اینم مستر کلاس آقای غریب‌پور بود، بعد فابریزیو مونتکی یکی از استادان نمایش ساده سایه کارگاه برخط داشت در همین حاشیه جشنواره، و جالبه که گپ و گفت‌هایی هم برگزار شده با هنرمندانی که پیش از این، شاید خیلی قبل‌تر از این که خیلی معروف بشن در حوزه‌های دیگه، در حوزه نمایش عروسکی بودن، مثل آقای محمد بهرانی که همون در واقع با عروسک معروف جناب خان رو داشت، و این اتفاق داره رخ میده. و من بگم که 20 جشنواره نمایش عروسک تهران مبارک هم از 26 آذر، یعنی از دوشنبه هفته آینده تا 3 دی در تهران برگزار خواهد شد، با این جمله معترضه که همچنان معتقدم جشنواره‌هایی مثل جشنواره آینی سنتی یا جشنواره تئاتر مبارک که نمایش‌های خلص ایرانی هستن نباید 2 سالانه برگزار بشن و باید برگزارشون به صورت سالانه بشه. شب تندیس زنده‌یاد اکبر رادی هفته پیش در پیاده راه تماشاخانه سنگلج نصب شد. شهرداری تهران این کار بسیار زیبا رو در خیابان بهشت انجام داد. هنرمندی به نام محمود پورنصری نژاد تندیس در واقع سردیس استاد رادی رو ساخت از جنس بتون گلاس، همون جلوی در واقع پیاده روی تالار سنگلج.
امیدوارم شباهت داشته باشه.
من نگاه میکردم تا حد زیادی شباهت داره. و یه سابقه بدم، اجرای کارهای زنده یاد اکبر رادی از سال 1347 در تالار سنگلج شروع میشه. اولین بار استاد رکن‌الدین خسروی نمایش پشت شیشه ایشون رو اجرا میکنن، بعد سال 49 خلیل موحد دیلمقانی ارسیه ایرانی رو میارن، استاد نصیریان همون سال 49 افول آقای رادی رو میاره، خسروی سال 53 لبخند با شکوه آقای گیل رو میاره، تا همین پارسال که آقای میکائیل شهرستانی عزیز شب روی سنگفرش خیس استاد اکبر رادی رو در همین تماشاخونه سنگلج
رو میفهمید. ولی باید به هادی مرزبانم اشاره بکنیم، وقتی از اکبر رادی حرف میزنیم، هادی مرزبانم از جمله کارگردانایی است که به شدت آثار استاد اکبر رادی رو دوست داشته و دارد و اجرا کرده. من یه اجرایی از آهسته با گل سرخ به کارگردانی آقای مرزبان و با بازی دانیال حکیمی سالها پیش در موزه هنرهای معاصر تو ذهنم هست، بر اساس یکی از نمایشنامه‌های زنده یاد اکبر رادی.
بسیار آقای هادی مرزبان تنها کارگردان دیرپا و متعهد به آثار آقای رادی بودن. شاید بی اغراق بگم توی 30 گذشته آقای مرزبان، که حالا شما خیلی خوب شده ازشون یاد کردین، نمایشنامه‌ای رو از اکبر رادی نمونده باشه که اجرا برده باشه. شما یه خاطره تاریخی گفتیم، من میخوام ارجاع بدم شهاب به 37 سال، 38 سال قبل که بنده، حالا بنده و جنبالی به لحاظ سنی تقریبا نزدیکیم، دانش آموز دبیرستانی بودم، اجرایی از آهسته با گل سرخ رو در تالار چهارسوی تئاتر شهر با بازی آقای ایرج راد دیدم.
به
کارگردانی آقای مرزبان.
زنده باد. خیلی ممنونم از این یادآوری. خب قبل از این که اگر نکته دیگری داری به ما بگی، یکی از دوستان پیامی فرستاده بود، من میخواستم از شما بپرسم.
بله.
ایشان هنرمند، گویا فعالیت تئاتری دوست داره داشته باشه، مطالعه داره، نمایشنامه نوشته، یک گروهی هم میگه من درست کردم از شنونده های عزیز ما، چون ممکنه این دغدغه برخی از دوستان باشه.
در تهران تشریف دارد.
در تهران.
بله.
میگن که من یک گروهی درست کردم، یه متنی هم تمرین کردیم، فکرم نمی کنم که مسئله ممیزی چیز خاصی داشته باشه.
بله.
آیا باید شرایط خاصی رو رعایت بکنیم برای اینکه یک نمایش رو روی صحنه ببریم، یا اصولاً خواهش میکنم راهنمایی کن این گروه های تازه که میخوان یک اثر رو روی صحنه ببرند، حالا آیا اصلا در مراکز دولتی حمایتی از اینها میشه یا نه، اگر بخوان خودشون اقدام بکنن میتونن آزادانه؟
بله.
با سالون باید ابتدا قرار داد ببندن. بله. اثرشون چگونه مجرد این مراحلش رو به ما بگید.
ساده یه شب برزید.
بله. بله.
من حالا خدمتشون و سایر علاقمندان عرض بکنم یه مقداری. بله، در سالون های دولتی به خاطر ازدحام و ازدیاد تقاضاها کار سخته. شاید مثلا این عزیز شنونده همین امروز یه کاری رو بخوان برن صحبت کنن توی مجموعه تئاتر شهر، یا حالا اگر کار کودک و نوجوان توی مجموعه تالار هنر.
بله.
یا اگر آینی سنتی در همین تالار سنگلش، شاید سه سال دیگه نوبتشون بشه. که حالا شورای هست در این سالن ها بررسی میکنن متنشون رو، اگر منطبق با ضوابط و شرایط باشه جا داشته باشن به این عزیز میگن، متن در سامانه مربوطه بارگذاری میشه و سایر مراحل که خانش متن هست و بازبینی هست اتفاق میفته. یه راه ساده تر هم هست که اما یه مقداری خب هزینه داره، که با سالن های خصوصی که الحمدلله امروز هم تعدادشون کم نیست، سالن های حالا دانشجویی هست، سالن های تجربه گرا هست، وارد مذاکره بشن. سالن شرایط رو خواهد گفت. بعضی از سالن ها خب شرایطش اینجوریه که بابت اجرای هر شب یک عددی رو طلب میکنن. بعضی از سالن ها هم بر مبنای درصد فروش بلیت یک قراردادی رو میبندن. باز اما روش همونه، سالن متن رو مطالعه میکنه، اگر در چارچوب سیاست های سالن باشه به سامانه مرکز هنرهای نمایشی متصلش میکنه و بقیه اتفاقات.
اون دیگه خود مدیر سالن این کارا رو میکنه.
دقیقا، یا مسئول. دقیقا. بله.
حالا نرخا رو هم حدودا میدونی مصطفی جان، که ذهن دوستان روشن بشه که مثلا حالا حدود،
ببینید اگر درصد بخواد سالن با این عزیزان بگیره، حدودا مثلا 60 درصد گروه، 40 درصد سالن، یا 30 درصد سالن، 70 درصد گروه هست. و قیمت هم دیگه سالن ها از حدوداً شبی 2 میلیون تومان دارن تا شبی حدوداً 25 میلیون 30 میلیون تومان.
بسیار خوب. خیلی
البته برای سالن های عادی ها، سالن های خیلی بزرگ مثل مثلا برج میلاد یا مثلا
اونا داستانش،
بله اونا دیگه شبی انصد میلیون تومان میشه دیگه.
خیلی خوب، به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم مصطفی محمودی عزیز، کارشناس تئاتر، که با ما شنبه ها همراه مشفقانه از تئاتر حرف میزنه. درود بر تو آقای محمودی، تا فرصت دیگر، خدا نگهدارت.
سپاسگزارم، افتخاری بود برای هم، برای بنده. روزتون خوش.
و اما میرسیم به یک برنامه که شنیدنی. تینا میرکریمی برای شما برنامه کی ساخته که با هم گوش میدیم.
روز پیش 16 آذر ماه برابر با سال روز درگذشت هنرمندی بود که در طی سالهای فعالیتش در رادیو و بر صحنه نمایش و سینما برای شادی بخشی مردم سرزمینش کوشید. نقش آفرینی های گوناگون منوچهر نوذری در برنامه رادیویی همچون صبح جمعه با شما هنوز هم در خاطر بسیاری از مردم باقی مانده است.
سلام علیکم.
سلام داشتقی.
سرما خوردی داشت اکمن؟
آره، پیش پریزه رفته بودم باقا دایم آسن. بگو کیا دیدم؟
عباسم؟
نه.
قاسمم؟
نه.
کریمم؟
نه.
کامرانم؟
نه.
پس کیا؟
داشتو. تا منو دید بگو چی گفت؟
گفت کجایی؟
نه.
گفت خیلی بی‌معرفتی.
نه.
چی گفت؟
گفت سلام. حالا بگو من چی گفتم؟
گفتی علیک سلام.
نه.
گفتی کجایی بیمعرفم؟
نه.
گفتی سفر خوش گذر؟
نه.
بعد چی گفتی؟
گفتم حالت چطور؟
او از نخستین گویندگان تاریخ دوبله در ایران هم به شمار می رفت و فیلم های بسیاری با صدا پیشگی ایشون تقدیم بینندگان شد.
در خارج در یک کشوری یک هنرپیشه تو یک جو دیگه با یک حالت دیگه با یک لهجه دیگه با یک زبان دیگه یک رولی بازی کرده، ما اینجا باید علاش در بریم، خیلی عدت کنیم خرابش نکنیم. این که بگیم ما فیلم های خارجی رو از خودشون بهتر، نه، ما فقط بعضی از فیلم های خارجی رو به زبان خودمون کمدی تر شده، چون حرکات کمدی همه ملت ها رو میخندونه، اما حرف کمدی برای هر ملتی خاصه. مثلا من یادم من جای پاپوم هم حرف زدم، توی یه فیلمی بازی میکرد، یقه شلوار تمیز یقه پیرنش چروک داشت، اونجا یه فروشگاه بزرگی هست که خیلی معروفه، این تا وارد شد طرف روبروی بوپاپ، بوپاپ برای کمدی بهش گفت که از اون فروشگاه پیرنت خریدی؟ این برای آمریکاییه که اون فروشگاه رو میشناسه خنده داره. ما اینجا چی بگیم؟ اگر بگیم از فروشگاه فلان خریدی تبلیغه نمیذارن. ما تنسیدی میتونیم عوض کنیم، باید بگیم تازه از لباسشویی گرفتی، مردم ما میخندن. این است که ما خیلی حرکات و حرفا رو باید با مال خودمون وفق بدیم. این سختی دوبله ما هست. ملت ما رو خندوندنش مشکله، اصلا در مشرق زمین خندوندن سخته، خارجی ها دیدین به خیلی چیزای جزئی میخندن، ما باید خیلی عمیق بزنیم به رگ قول معروف که طرف بگیره، لمس کرده باشه، تو زندگی معمولیش باشه، تو حرف زدنش باشه.
جمع بسیاری از هنرمندان و کارگردان‌ها در موفقیت برنامه‌ای همچون صبح جمعه با شما نقش داشتند و منوچهر نوذری هم جزو یکی از ستارگان این جمع بود. زنده یاد حمید منوچهری هم از جمله کارگردان‌های این برنامه بود.
در سال 68 جناب منوچهر خان نوذری تشریف آوردن، اول گویندگی صبح جمعه رو می کردن و بعد کارگردانی صبح جمعه رو، و موفق هم بودند و باید هم می بودند، بسیار بسیار آدم طنازی بودند، چون منوچهر کلن کارش کار طنز بودش کلن، البته کار جدی هم کردن، نمی چون ایشون کار جدی رو هم تو داستان شب کردن هم تو کار دوبله کردن، همین هم که اینجا تمام نقش هایی را که منوچهر بازی کرده و خوب هم بازی کرده، همه مردم با اون نقش ها زندگی کردن، باشون گریه کردن، خندیدن و منوچهر رو دوست داشتن.
از معروفترین برنامه هایی که منوچهر نوذری در آن حضور داشت میتوان به مسابقه هفته، تهران ساعت 20 و همچنین مجموعه های تلویزیونی کوچه عقاقی ها و باجناخ ها اشاره کرد. او در 16 آذر ماه سال 1384 آسمانی شد و دنیای خاطره از نقش آفرینی هایش برای مردم ایران به جای گذاشت. روحش شاد.
که مجال بیشتری داشتیم، بیشتر در خدمتون بودیم، حرفای قشنگتون رو بیشتر میشنیدیم.
چه فایده پارسال هم به مجال دادیم این قضیه بخشگردی هم مجال دادیم، اونم برنامه است مزخرف سیمای هفته، اینجوری ملون تحویلش بگیری بخشش کنی سرت نمیدونم بلان اول و وسط آخر سیمای هفته خودتی پخش نکنی گندتون بزنن با اون برنامه تو. تصور
میکنم اگه دیگه سخن
نباشه. نصرت خان، نصرت
خان، گلنسا توی؟ میگم گلنسا، من چجوری بگم، من بعدم نمیاد بیام اون بر پیش شما، فقط تو یه چیزی موندم.
چی؟
هیچی، اون شعریات میخوندم برات.
خب
الان تازه فهمیدم غلط میخوندم، حالا خوبش یاد گرفتم، حفظ کردم. خب بخونم.
آره.
جان بی جمال جانان آی چطوری نه اینطوری میگفتن اصلا ببین جان بی جمال جانان ای وای چه آخه چطوری ممکن